ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. زمان گفتگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران به 19 بهمن ماه موکول شد. همه پرسی قانون اساسی مصر آغاز شد و حقوق کارمندان دولتی در ایران از سال آینده تا 1,000,000 تومان در ماه از مالیات معاف می شود. خوش آمدید به این بخش خبری. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه اعلام کرد که برنامه گفتگو با ایران درباره برنامه اتمیش که قرار بود هفته آینده برگزار شود به روز 8 فوریه 19 بهمن ماه موکول شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی دلیلی برای به تعویق افتادن این مذاکرات مطرح نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار ظرف 2 روز گذشته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای اوباما روز دوشنبه گفت در ارتباط با ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و می‌خواهد به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد، اگرچه او به ایران نیز در مورد عدم پایبندی به توافق ژنو و واکنش جدی جامعه بین‌المللی به چنین وضعیتی هشدار داد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به او در مورد حفظ ساختار تحریم‌ها علیه ایران علی‌رغم توافق‌های جدید با تهران اطمینان داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جو بایدن برای شرکت در مراسم تشییع جنازه آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل به این کشور سفر کرده بود. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز سه‌شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از برکناری حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. گروه اخوان المسلمین و برخی دیگر از گروه‌های اسلامگرا و لیبرال شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید را تحریم کردند. یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده روز سه‌شنبه اعلام کرد که حقوق کارمندان دولتی تا 1,000,000 تومان در ماه از مالیات معاف می شود. گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران از قول اسماعیل جلیلی گفت این تصمیم در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده گرفته شده است. حدود 1,000 تن از کارگران پیمانی پتروشیمی رازی صبح روز سه‌شنبه برای 4 بار طی 2 هفته اخیر در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در بندر امام تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به استان خوزستان برگزار شد. بر اساس این گزارش، کارگران خواستار حضور آقای روحانی در منطقه صنعتی بندر امام و آگاهی از مشکلات کارگران پیمانی شدند. نماینده کارگران پتروشیمی رازی که خواست نامش فاش نشود به ایلنا گفت که مطالبه کارگران پیمانی رفع تبعیض حقوقشان با کارکنان رسمی پتروشیمی رازی است. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. در ادامه میتونید شنوندگی برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه از مجموعه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. در این برنامه چند خبر حوزه کتاب داریم و بعد درباره آخرین کتاب ترجمه شده از اریک امانوئل اشمیت نویسنده فرانسوی با مترجم اون سیامند زندی گفتگو خواهم کرد. اما خبرها، شناختنامه عزت‌الله انتظامی بازیگر سرشناس ایران با عنوان من عزتم بچه سنگلج منتشر شد. این کتاب به کوشش غزالی سلطانی که پیش از این فیلم مستندی هم در بزرگداشت آقای انتظامی ساخته بود از سوی نشر سخن به چاپ و انتشار رسیده. شناختنامه عزت‌الله انتظامی با یادداشتی از ژان کلود کریر فیلمنامه نویس و بازیگر سرشناس فرانسوی با عنوان عزت انتظامی یک شمایل منتشر شده است. گزارش خبرگزاری کتاب ایران، به دلیل واردات بیش از حد بازار کاغذ اشباع شده و قیمت این کالا همچنان به روند نزولیش ادامه میده. این در حالیه که قیمت پشت جلد کتاب‌های منتشر در ایران هیچ کاهشی نشان نمیده. علیرضا فرهمند، روزنامه‌نگار پیشکسوت ایرانی و مترجم کتاب ریشه‌ها اثر آلکس هیلی، روز شنبه در سن 73 سالگی به دلیل ابتلا به بیماری سرطان ریه درگذشت. علیرضا فرهمند، مترجم کتاب‌های 1969 عقاب در ماه نشست، اثر پیتر راین و ساعت نحس بود. اریک امانوئل شمیت، رمان نویس، نمایشنامه نویس و استاد فلسفه 54 ساله فرانسوی، بیش از هر یک از کتابهاش با خرد جنایت‌های زن و شوهری در زبان فارسی مشهور و محبوب کتابخوانان شده. کتابی که نوبت تجدید چاپهاش اکنون دو رقمیه. امانوئل شمیت با دستمایه کردن زندگی روزمره، روابط عاشقانه، نفرت‌ها و تضادها، زندگی مشترک و از این قبیل، با پیشنهادن پرسش‌های بظاهر ساده اما بنیادین با بنمایه‌های فلسفی، مخاطبانش رو به شدت درگیر می‌کنه. مهمترین رمان این نویسنده اخیراً با عنوان سهم دیگری به فارسی منتشر شد. سیامند زندی این کتاب رو ترجمه و بعد از عدم گرفتن مجوز انتشار در ایران، اون رو از طریق سایت پخش کتاب جهانی آمازون منتشر کرده. آقای زندی مهمان برنامه امروز نمای دور نمای نزدیک.
از نظر من قابیل، یهودا و هاینریش تو خائن نیستند. آنها قبل از هر چیز هیولایند. خیانت آنها یکی از ظواهر هیولا بودن آنهاست. مگر هیولا چیست؟ انسانی است که به پلیدی خو گرفته. آیا خودش آگاه است که پلیده است؟ در بیشتر مواقع نه، گاهی هم بله، ولی این آگاهی تغییری در او ایجاد نمی کند، چرا که هیولا با گفتن اینکه هرگز منظور بدی نداشته به توجیه خود می پردازد. تنها تصادفی بوده که پیش آمده. بر این کره خاکی با این همه بدیها که صورت می گیرد، هیچ کس بدی را ترویج نمی کند. هیچ کس آمدانه پلید نیست. حتی بزرگترین پیمان شکنان، شریرترین جانیان و یا خونریزترین دیکتاتورها، هر یک به گمان خود و به هر رو با توجه به معیارشان برای خوبی کار خوبی انجام می‌دهد، و اگر نشان داده شود که این خوب الزاماً برای دیگران خوب نیست، اگر موجب درد و رنج است، غم و ویرانی در پی دارد، به دلیل شرایط و موقعیت است. این امر خواسته و ارادی نبوده است. همه تبهکاران درست کارند. من که به عنوان یک خواهر روحانی زندانیان زندانهای پروس را ملاقات کرده ام، می توانم به تو اطمینان بدهم که تبهکارانی با وجدانی آسوده به خود در آینه نظر می اندازند. خود را دوست دارند، خود را می ستایند، خود را توجیه می کنند. تبهکار تا زمانی که هنوز شکست نخورده، احساس می کند در غلبه بر دشواری هایی که دیگران را از پای در آورده موفق بوده است. حتی بعید نیست که خود را قهرمان به شمار آورد.
آنچه که شنیدید سطرهایی از رمان سهم دیگری اثر اریک امانوئل شمیت، نویسنده فرانسوی بود که آقای سیامند زندی این کار رو به فارسی برگردوندند و با صدای خودشون شنیدید. آقای زندی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز از شما میخوام بپرسم که این کتاب گویا ابتدا قرار بود که در ایران منتشر بشه، چه برو رفت؟
اول از هر چیزی خیلی خیلی از شما سپاسگزارم. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو برنامه خیلی خیلی خوب شما. داستان این کتاب به سالهای گذشته برمیگرده، تقریبا حدود 8 یا 9 سال قبل. این کتاب برای اولین بار موقعی که ترجمه شد به ایران رفت، توسط یکی از ناشرین ایرانی قراردادی بسته شد. کار به نوعی که مورد نظر ارشاد ایران باشد تغییراتی کرد در آنجایی که اون واژه‌هایی که میباید تغییر بکند برای آنها. بعد از آن بود که در خبرگزاری ایسنا و یکی دو خبرگزاری دیگر اعلام کردند که این کتاب چاپ خواهد شد، و از آن پس دیگر هیچ خبری از این کتاب نشد، تا اینکه ناشر بعد از مدتی من خبر داد که متاسفانه دیگر امیدی نیست. من این کتاب رو مجدد از اول نشستم و تمام آن جاهایی رو که تغییر داده بودند مطابق میل ارشاد کرده بودند برگرداندم به آن چیزی که واقعا بود، و سپس تقریبا میتونم بگم حدود یک ماه و نیم قبل به نشر اینترنتیش دست زدم.
رمان سهم دیگری از آثار بسیار معتبر آقای اریک امانوئل شمیت است و کار تحسین شده اوست. درباره آنچه که در این کتاب آمده کمی توضیح بدید. مضمون کتاب سهم دیگری آقای اریک امانوئل شمیت چی هست؟
سهم دیگری در واقع میشه گفت که پیش از هر چیزی بلندترین رمان اریک امانوئل اشمیت هست. چیزی حدود 500 و چند صفحه‌ای هست اصل کتاب. خود اریک امانوئل اشمیت داستان رو به این گونه بازگویی میکنه که میگه سالها قبل برای سفری به اتریش رفته بودم و در اتریش یک جوان دانشجویی راهنمای من بود و من رو به جاهای مختلف میبرد و نقاط مختلف شهر رو به من نشون میداد. با هم در کافه نشسته بودیم و در این کافه اون جوان به من گفتش که میدونی که این کافه جایی بود که آن زمان که هیتلر درگیر امتحانات ورود به مدرسه عالی هنرهای زیبای آن زمان بود، اینجا پاتوقش بود و معمولا میامد اینجا. و میگه که من به طنز برگشتم بهش گفتم حیف که قبول نشد، ای کاش که قبول میشد. و این جمله در ته ذهن من ماند. تا چند سال بعدش با خود فکر کردم که اگر قبول میشد چه اتفاقی میافتاد. در واقع پایه اصلی کتاب سهم دیگری در اینجا گذاشته میشه که اریک امانوئل اشمیت همزمان دو هیتلر میآفرینه، یک آدولف ه و یک هیتلر. هیتلر واقعی که توصیفش میکنه از دورانی که در مدرسه عالی هنرهای زیبا قبول نمیشه و کارش به ولگردی میرسه و پس از آن به هیتلر شدن و پایه‌گذاری جنگ جهانی دوم، کشتار بیش از 55 میلیون نفر در سراسر جهان. و از سوی دیگر یک آدولف هی که همزمان در آنجا که در واقع از همان گذشته هیتلر میاد تا دقیقه‌ای که امتحان برگزار میشه و اون قبول میشه و از اینجا توصیف میکنه که اگر هیتلر قبول میشد جهان چگونه شکلی پیدا میکرد. در کنار این کار دیگری که در این اثر اشمیت هست، پرداختن خیلی خیلی قدرتمند به روانشناسی فاشیسم هست. چگونه روانی میباید داشت، چگونه انسانی میباید بود و چگونه روحیاتی میباید داشت تا که به این رسید، و اینکه هر کسی در درون خود میباید به هیتلری مراجعه بکند و هیتلری دارد که آیا این هیتلر رو امکان نفس کشیدن، امکان حیات برای این هیتلر درون خود میتوان فراهم کرد یا خیر.
یعنی در واقع اریک امانوئل اشمیت مثل سایر آثارش که در اون زندگی انسانی رو مورد پرسش‌های مختلفی قرار میده و در واقع سوالات فلسفی رو در برابر کاراکترهاش و شخصیت‌های داستان‌ها و نمایشنامه‌اش قرار میده تا مخاطبش رو با این پرسش‌ها درگیر بکنه و جهان رو در واقع به نوعی قابل فهمتر بکنه برای مخاطبانش، اینجا هم میخواد نقش یک تصادف رو در تغییر جهان احیانا نشون بده.
کاملا. پیش از هر چیزی میباید در نظر داشت که اریک امانوئل اشمیت قبل از نویسنده بودن فیلسوفه. اریک امانوئل اشمیت پیش از آن که شروع به کار نویسندگی بکنه، سالها در دانشگاه فکر میکنم در منطقه آلزاس در استراسبورگ تدریس فلسفه میکرد، کرسی فلسفه اون دانشگاه رو در اختیار داشت و بعد از اون هست که شروع به کار نویسندگی میکنه و عملا دانشگاه رو به نوعی کنار میگذاره. این که ما از نگاهی تاریخی به قضیه نگاه بکنیم بگیم که خب الزاماً حدوث فاشیسم و آن اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاد الزاماً با یک تصادف کوچک در یک فرد نمیتوانست تغییر بکند، این نگاهی تاریخی که کاملا قابل احترامه. اما یک نگاه دیگر، این نگاه فلسفی که هر کدام از آدم‌ها میتونن چه تأثیری در حدوث تحولات تاریخی داشته باشند، هم یکی از نگاه‌هاییست که میبایست مورد بررسی قرار داد و به نظرم اشمیت در این کارش فوق‌العاده این کار رو انجام داده.
خب این جابجایی نقش‌ها و اینکه چقدر به راحتی میتونه موقعیتی تغییر بکنه رو در کارهای دیگر امانوئل اشمیت هم ما دیدیم. مثلا همون کار بسیار معروفش برای شنوندگان و مخاطبان این برنامه شاید کتاب خرد جنایت‌های زن و شوهری باشه که در ایران هم ترجمه شده و بسیار هم طرفدار داشته و چاپ‌های چندم رسید. اونجا هم زن و شوهری هستند که به نظر ابتدا عاشق میان و به تدریج معلوم میشه که یک تفکر جنایتکارانه در هر یک نسبت به دیگری هم داره اتفاق میفته و باز دوباره اون موقعیت هم تغییر میکنه. اینجا هم ظاهرا مخاطب با یک چنین چیزی رو در رو هست، یعنی لغزندگی زندگی که بدیهی میپنداره.
کاملا همونطور که عرض کردم، نگاه فلسفی که اشمیت در همه کتابهاش به نوعی بر به جهان میکنه در اینجا هم کاملا حاکمه. حالا در خرد جنایت‌های زن و شوهری که در واقع نمایشنامه است، ولی در اینجا در یک متنی نزدیک به 500 صفحه این فضای روانی و فضای فلسفی رو کاملا بر سراسر کتاب شما میتونید حس بکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مرتضی قاسم‌فر بود با سیامند زندی، مترجم رمان سهم دیگری اثر نویسنده فرانسوی اریک امانوئل اشمیت. سپاس که با ما همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم. تا هفته بعد.